بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما انسان دوستی در معنویت اسلامی است. بر اساس جهانبینی توحیدی، دین و به ویژه ادیان ابراهیمی ما رو به خدامحوری دعوت می‌کند. حقیقت هستی خداوند و هستی حقیقی منحصر در خداست. بنابراین همه حقیقت و مرکز عالم و جان جهان خداست و چیزی در مقابل خداوند اصالت ندارد. اما خدا جلوه دارد، تجلی دارد. تجلی او آفرینش عالم. عالم تجلی خداوند. عالم شعاع وجود خداوند. بنابراین کل عالم در این نگاه الهی است، مقدسه، چون جلوه خداست. کل عالم زیباست، چون تجلی خداوندی است که جمیل است و جمال مطلق. انسان در این نظام فکری جایگاه ویژه‌ای داره. انسان گل سرسبد هستی، گل سرسبد خلقت و آفرینش. در نگاه الهی عالم برای انسان خلق شده و انسان برای خودش خلق شده، نه برای قرض دیگری. نه خداوند نیازی داره و غایتی داره که انسان رو برای اون آفریده باشه، نه موجود دیگری برتر از انسان هست که انسان به خاطر او آفریده شده باشه. همه عالم برای انسانه و انسان خودش هدف و غایت. بنابراین در قرآن آیات فراوانی هست که دلالت دارد بر اینکه خداوند عالم رو مسخر انسان قرار داد. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. همه چیز برای انسان خدا آفریده. و انسان شریفترین مخلوق خداست. برای اینکه انسان شبیه ترین مخلوق به خداست. گرچه خداوند شبیه ندارد، نظیر ندارد، لیس کمثله شیء، ولی در میان موجودات، در میان مظاهر خداوند، انسان نزدیکترین موجود به خداست. آینه ایست که خداوند در اون آینه بیش از هر جای دیگری تجلی کرده. برای همین انسان کرامت ویژه‌ای داره. لقد کرمنا بنی آدم. این کرامت هم مال انسان به ما و انسانه، نه رنگ، نه نژاد، نه جنسیت، نه هیچ عاملی اینجا دخالت نداره. بنی آدم، انسان بودن خودش دارای کرامتی است که خداوند به او داده. انسان خلیفت الله، موجود دیگری نداریم که خلیفه خدا باشه. انسان حامل امانت الهی است. نا عرضنا الامانه على اهل السماوات والارض فابين ان يحملنها فحملها الانسان. هیچ موجودی تحمل بار امانت الهی رو نداشت جز انسان. انسان است که خداوند اسماء رو به او آموخت و علم آدم الاسماء کلها، و این اسماء رو به هیچ موجود دیگری نیاموخت. حتی از ملائکه پرسید، ملائکه گفتن ما نمیدونیم. انسان علم الاسماء داره. بنابراین انسان تجلی ویژه خداوند، و خدا عالم رو برای انسان آفریده، و این نشان حب خداونده. خداوند به برترین مخلوقش بیشترین حب رو داره. نه در اختر حرکت بود، نه در چرخ سکون، گر نبودی به زمین خاک نشینانی چند. کل این عالم رو خداوند برای این موجود آفریده. از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت. فرقت از قهرش اگر آبستن است، بحر قدر وصل او دانستن است. یعنی اگر ما از درد فراق خداوند رنج میبریم، غرض اینه که وقتی وصال دست داد، از وصال بیشتر بهره ببریم و قدرش رو بهتر بدونیم. تا دهد جان را فراغش گوشمال، جان بداند قدر ایام وصال. گفت پیغمبر که حق فرموده است، قصد من از خلق احسان بوده است. خداوند خلق را آفرید تا احسان بکنه. آفریدم تا ز من سودی کنند، تا ز شهدم دست آلودی کنند. نه برای آن که تا سودی کنم و از برهنه من قبایی برکنم. خدا خودش نمیخواد از خلقت عالم سودی ببره، نیازی نداره. هدف او سود رساندن است، نه سود بردن. و عالم مظهر اسم رحمان خداونده. خداوند از باب رحمتش عالم رو آفرید، جهان رو آفرید. جهان تجلی رحمت خداست. بر اساس رحمتش هم وجود داد به هستی و هم هدایت کرد. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما خدایی است که هر چیزی رو آفرید و هدایت کرد. هدایت در موجودات عالم هدایت تکوینی است. انسان علاوه بر هدایت تکوینی، هدایت تشریعی هم دارد. یعنی غیر از اون هدایت ذاتی و غریزی که هر موجودی داره، خداوند برای انسان هدایت تشریعی و هدایتی که توسط انبیا اومده فرستاده. انسان رو مشمول هدایت تشریعی خودش قرار داده، به این اعتبار که انسان موجودی است دارای اختیار و میتواند خودش سرنوشت خودش رو تعیین کند. پس خدا رحمانه، یعنی سراسر رحمته. اللهم اینی اسألک برحمتک التي وسعت کل شيء. رحمت او فراگیر است، همه موجودات رو در بر داره. و پیامبر او هم رحمتا للعالمینه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما تو رو فقط برای به عنوان رحمت برای عالمیان فرستادیم. پیامبر مظهر رحمت خداونده. از این جهت غمخوار مردمه، برای هدایت مردم، برای نجات اونها متحمل رنج میشه. در قرآن اشاره است به این مطلب. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. تا اگر خشن بودی، سخت بودی، مردم از اطرافت پراکنده می شدن. قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رسولی به سوی شما اومد که رنجهای شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است. بنابراین خداوند مهربانه و عالم رو بر اساس مهربانی خودش آفریده و در این عالم انسان مخلوق ویژه است و مورد توجه خاص خداست. پیامبر مظهر مهربانی خداست و مهربان است و رحمت بر عالمین است و دینی که آورده در واقع برای بست اون رحمت الهی است. سراسر دین رحمت انسان دوستی است. یکی از اضلاع دین اخلاق. دین تشکیل شده از عقاید، اخلاق، احکام. عقاید معرفته و انسان با دست یافتن به عقاید صحیح معرفت درست پیدا میکنه. عمده اخلاق در رابطه با انسان هاست. روح اخلاق انسان دوستی است، رعایت حال انسان هاست، رعایت حق انسان هاست، رعایت مصالح انسان هاست. احکام هم همینطوره. احکام دو بخش داره. یه بخش عبادات، عبادات محض مثل نماز و روزه که در ارتباط بنده و خداست. بخش گسترده ای از فقه معاملات است. معاملات عمدتاً درباره رعایت حال و حق انسان. خداوند وقتی در قرآن از تکلیف بندگان سخن میگه بر دو امر تکیه داره: نماز و انفاق، یا نماز و زکات. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. یا فراوان داره: یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. صلاة، نماز، عبادت خداست. زکات و انفاق خدمت به بندگان خداست. خدا به عبادت ما نیاز نداره. فلسفه اصلی عبادت به کمال رسیدن خود ماست. اما خلق به خدمت ما نیاز داره. یعنی زکات با نماز از این جهت فرق داره. فلسفه جعل نماز، جعل زکات اینه که خیر انسان به دیگران برسه. برای همین ما حق الله داریم و حق الناس داریم. همونطور که عبادت داریم برای خدا و خدمت داریم برای خلق، حق الله داریم و حق الناس. یعنی خلق از خدا جدا نیست. اگر خدا دستور به نماز میده، بلافاصله دستور به زکات میده. اگر از حق الله سخن میره، در کنارش از حق الناس سخن میره. اکثر گناهان در واقع سلب حق دیگرانه. گناهان چند قسمه؟ یه عده فقط سرپیچی از فرمان خداست. البته همه گناهان به اعتباری سرپیچی از فرمان الهی هستند. بعضی از گناهان ضرر به خود هست، اضرار به نفس. برخی سلب یه حق الهی است. اما اغلب گناهان سلب حق مردمه و در ارتباط با خلق هست. وقتی به قرآن رجوع میکنیم میبینیم مهمترین امری که خدا در قرآن کرده عدل و احسانه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. خداوند به عدل و احسان امر کرده. عدل و احسان برای انسان هاست، برای رعایت حال انسان هاست. عدل رعایت حقوق انسان هاست، عدم تضییع حقوق انسان هاست. اما احسان بالاتر از عدل. احسان بخشش و خدمت بدون استحقاق. اینی که قدم اول اینه که رفتار ما با خلق عادلانه باشه. قدم دوم اینه که فراتر از عدل بریم، بریم احسان کنیم. یعنی حتی وقتی کسی حقی به گردن ما نداره و ما وظیفه‌ای در قبال او نداریم از این جهت که مؤاخذه نمی‌شویم، ولی امر شده به احسان، به نیکی، که مهمترین احسان یا دست کم یکی از مصادیق برجسته احسان همون انفاق هست. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خیلی این آیه اهمیت داره، یعنی ارزش واقعی انسان به دست نمیاره مگر اینکه آنچه را که دوست داره در راه خدا انفاق بکنه. خب گیرنده انفاق خلقه، یعنی هر کسی باید اونچه را که دوست داره به خلق انفاق بکنه، یعنی ایثار بکنه، و راه رسیدن به ارزش در واقع اینه. این دیگه انسان دوستی نمیتونه در دین جایگاهی برتر از این براش تصور کرد. یعنی در کنار حق خدا حق ناس داریم، در کنار بندگی خدا خدمت به خلق داریم، در کنار نماز انفاق داریم، در کنار عبودیت عدل و احسان به خلق داریم، و تکلیف انسان همین دوتاست، عبادت و خدمت، بندگی خدا، شفقت به خلق. در عرفان که ملهم است از معارف دین، این قضیه به شکل زیبایی تبیین و ترسیم شده. خب در روایات داریم خلق عیال خداست، خانواده خداست، و بهترین بندگان اون بنده است که به خانواده خدا سود بیشتری برساند. الخلق عیال الله، فأحب الخلق الى الله من نفع عیال الله. خلق خانواده خداست، محبوب ترین فرد کسی است که سود او به خانواده خدا برسه، یعنی سود او به خلق برسه. از پیامبر پرسیدن محبوب ترین انسان چه کسی است؟ فرمود اون که سودش برای مردم بیشتره، وجودش برای مردم مفیدتر است. من احب الناس الى الله، سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احب الناس الى الله، قال انفع الناس للناس. در محجة البیضاء فیض کاشانی اومده این حدیث. و ناس فرمود، نگفت یه دسته خاصی از مردم، فقط مؤمنان یا فقط آدمای خوب، نه، کسی که برای انسانها وجودش نافع باشه، این محبوب ترین فرده. خلق عیال خداست بدون هیچ تمایزی، چنانکه در سخنان امیرالمومنین، در نامه امیرالمومنین به مالک اشتر هست که مالک رو توصیه میکنه به رعایت حال مردم، و اون جمله جاودانه رو میفرماید، فانهم صنفان اما اخ لك في الدين او نذير لك في الخلق. مردم دو دستن، یا برادر دینی تو هستن یا هم نوع تو هستند. و این آموزه ها در ادبیات ما، در عرفان ما، در حکمت ما به زیبایی آثار و ردپای اون رو میبینیم که چقدر انسان دوستی، رعایت حال خلق، محبت به خلق، خدمت به خلق ارزش داره در این فرهنگ، و چقدر آزار و اذیت خلق مذموم است در این تفکر. از قدیمترین شعرای ما تا جدیدترین شعرای ما در این زمینه چه سخنان زیبایی گفتند. ناصر خسرو این ابیات معروف، خلق همه یکسره نهال خدایند، هیچ نبرکن تو زین نهال و نبشکن، دست خداوند باغ و خلق دراز است، بر حسک و خار همچو بر گل و سوسن. خون به ناحق نهال کندن اوی است. دل ز نهال خدای کندن برکن. کسی خونی رو به ناحق بریزه، نهالی رو که خدا کاشته در واقع اون نهال رو از ریشه در آورده. گر نپسندی هم که خونت بریزند، خون دگر کس چرا کنی تو به گردن؟ این خطاب به حاکمان و زورگویان خونریزه. تو که دوست نداری خونت رو بریزن، چرا باید خون دیگران رو بریزی؟ و اون ابیات جاودانه سعدی درباره اینکه بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش یک گوهرند، که عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. نه اون که به دیگران غم وارد میکنه، نه، حتی اون که از غم دیگران رنج نمیبره، اون شایسته نام آدمیت نیست. خب این در باب کل انسانه، و البته مؤمنین باز حقوق بیشتری دارند. مسئولیت ما در قبال مؤمنین برادران دینی سنگین تر از اینه. کمان که پیامبر فرمود: مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سایر الجسد بالسهر والغما. اینا همانند اعضای یک جسدند، همونطور که یک عضو اگر دچار درد شود سایر اعضا رنج میبرند، ما باید یه چنین حسی نسبت به دیگران داشته باشیم. در ادبیات عرفانی ما به شکل‌های مختلف این بیان شده. عرض کردم عرفان آموزش همین دوتاست: بندگی خدا، شفقت به خلق. البته شفقت به خلق هم برای این است که خلق مظهر خداست. این لازمه تفکر توحیدی است. در واقع دو مرکز نیست، خدا و خلق، که اون میشه شرک. خداست، منتها این خدا مظهر داره، تجلی داره. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، که سعدی میگه. چون عالم از اوست، چون انسان مخلوق خاص خداست، شایسته محبت و عشق ورزیدنه. در کلمات ابوالحسن خرقانی اومده در باب انس با خدا و حب خدا، میگه: در سرای دنیا زیر خاربنی با خداوند زندگانی کردن از آن دوستر دارم که در بهشت زیر درخت طوبی، که از او من خبری ندارم. یعنی بهشت بدون خدا رو من نمیخوام، با خدا باشم ولو در زیر یک خاربنی، این برای من محبوبتره تا در بهشت باشم اما اونجا از خدا بی خبر باشم. خب این در مورد خدا. همین آدمی که اینجور محو در خداست و فانی در خداست، ببینید در باب خلق چی میگه. این جمله ابوالحسن خلقانی است: اگر از ترکستان تا بدر شام کسی را خاری در انگشت شود، آن از آن من است. انگار اون خار در انگشت من فرو رفته. و همچنین از ترک تا شام کسی را قدم در سنگ آید، زیان اون مراست. و اگر اندوهی در دلیست، آن دل از آن من است. این عارفی که فانی در خداست، نگاهشون به خلق این گونه است. اینو باید متدینین ما یاد بگیرن، مقدس مآبان ما یاد بگیرن، که عبادت خدا لازمش این نیست که ما نسبت به خلق عبوس باشیم. اون که بیشتر عاشق خداست، بیشتر به خلق محبت می‌ورزه، بیشتر خلق رو دوست داره. خلق رو رقیب خدا نمی‌بینه، خلق رو عیال خدا می‌بینه. یه حکایتی عطار در تذکرت الاولیا نقل میکنه از ذوالنون مصری که هم دیدگاه عارف رو نشون میده نسبت به خلق و هم دیدگاه مقدس مآبان رو. من این حکایت رو از رو میخونم. گویند ذوالنون مصری روزی با اصحاب در کشتی نشسته بودند در رود نیل به تفرج. کشتی دیگر می آمد و گروهی از اهل طرب در اونجا فساد همی کردند. بیاده توی اون کشتی مشغول بزن بکوب و برقص بودند. شاگردان را آن بزرگ نمود، گفتند ایها الشیخ دعا کن تا اون جمله را غرق کند تا شومی ایشان از خلق منقطع شود. یه دعایی بکن این کشتی غرق بشه، این آدمای فاسد بذار غرق شن و شومی از سر خلق بره. ذوالنون عارف بر پای خواست و دستها برداشت و گفت بار خدایا، چنان که این گروه را اندرین جهان عیش خوش داده ای، اندران جهان نیز عیش خوششان ده. همین آدمایی که دارن بزنه به خوب میکنن و میرقصن و شراب مینوشن، میگه خدایا حالا که اینا تو این جهان شادن، در اون جهان نیز اینها رو شاد گردان. مریدان متعجب شدند از گفتار وی. چون کشتی پیشتر آمد و چشمشان بر ذوالنون افتاد، فراگریستند آمدن. همون افراد شروع کردن به گریه کردن و رودها بشکستند. اون آلات لهو و لعب و ساز و آوازشون رو بشکستند و توبه کردند و به خدای بازگشتند. وی یعنی ذوالنون شاگردان را گفت عیش خوش آن جهانی توبه این جهانی بود. ندیدید که مراد جمله حاصل شد و شما و ایشان به مراد رسیدید بی از آن که رنجی به کسی رسیدی، و این از غایت شفقت اون پیر بود بر مسلمانان و اندرین اقتدا به پیامبر کرد که هرچند از کافران بد و جفا بیش بودی وی متغیر نشدی و می گفتی اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدای قومم رو هدایت کن، اونها نمی دانند، اگر بدی می کنند از روی نادانیست. این پیام محبت، پیام عشق ورزی به همه انسانها، عشق نامشروط. اصولا بعضی در تعریف عرفان و تصوف گفتن التصوف خلق، من زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف. عرفان خلق خوشه، هر کس خلق خوشتری داره او عارفتره، هر که نیکو خوتر است او عارفتر است. و خلق خوی نیکو بر دو گونه باشد، یکی با خلق و دیگری با حق. نیکو خویی با حق رضا باشد به قضای وی، و نیکو خویی با خلق حمل ثقل صحبت ایشان برای حق، یعنی تأمل سختی های خلق. شمس تبریزی در باب خلق یه چنین نگاهی داره، میگه آن را که مرا دشنام میدهد دعا میگویم که خدایا او را از این دشنام دادن بهتر و خوشتر کاری بده تا عوض این تسبیحی گوید و تحلیلی مشغول عالم حق گردد. نمیگه خدایا اونی که مرا دشنام بده نابودش کن، میگه خدایا او داره وقتش رو تلف میکنه، او رو کمک کن، هدایت کن، یه کار بهتری بکنه که به سود او باشه. در جای دیگر میگه که درویش را از ترشی خلق چه زیان، همه عالم را دریا فرا گیرد بط را چه زیان. دیگران اگر به تو بدی و تندی کردن، عارف کسی نیست که از این رنجیده شود، زیانی به او نمیرسه. مثل اینکه همه عالم رو اگر دریا فرا بگیره برای مرغابی ضرر نداره. او از این فرصت هم استفاده بهینه میبره. بنابراین نگاه دین ما، نگاه عرفان ما، نگاه ادبیات ما به خلق، به دیگران، به انسان یه چنین نگاهی است. باز حیف این حدیث رو از حضرت رسول نخونه. فرمود امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. خدای من، پروردگار من، همون گونه که مرا به اداء واجبات مثل نماز امر کرده، به مدارای خلق امر کرده. خب مؤمنان ما نماز میخونن، ولی به این قسمت از تعالیم دین متاسفانه ما کمتر توجه داریم، در حالی که اینها از هم قابل جدا شدن نیستند. مدارای با خلق یعنی خوشرفتاری با خلق. خلق بدون هیچ قید و شرطی. اون جمله باز ابوالحسن خرقانی رو که بر سردر خانقاهش نوشته بودن بیاد بیاریم، که میگه نوشته بود هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. شاعر معاصر مهدی اخوان ثالث این سخن زیبای خرقانی رو به شکل زیبایی به نظم در آورده که خوبه بخونم. بفرمود او بر سر خانقاه، نگارند این نقش خورشید و ماه. هران کس که آید بر این در فرود، به اکرام و با آفرین و درود، به هر دین و ایمان امانش دهید. مپرسید از نام و نانش دهید، که هر کس که حق را بیارزد به جان، یقین بوالحسن را بیارزد به نان. و این است که جایگاه انسان دوستی در فرهنگ ما یک جایگاه ویژه است. یکی از عرفا میگه 40 سال است تا نان نپختم و هیچ چیز نساختم مگر برای مهمان، و ما در اون طعام طفیل بودیم. یعنی غذا که میپزم برای دیگران میپزم، دیگران که میان تناول میکنن ما هم به تبع اونها از اون غذا چیزی میخوریم. باز بگذارید از عرفان و عارفان بگوییم. از ابو اسحاق کازرونی، یکی از عرفای قدیم ما، نقل شده. نقل است که جهودی به مسافری شیخ آمده بود و در پس ستون مسجد نشسته و پنهان می داشت. یه یهودی اومده بود از سفر و در پشت ستونی خودش رو پنهان کرده بود که دیگران متوجه او نشن و اذیتش نکنن به این جهت که یهودی است. شیخ هر روز سفره به وی میفرستاد. شیخ ابو اسحاق موقع غذا براش غذا میفرستاد. بعد از مدتی اجازت خواست که برود. گفت ای جهود، چرا سفر میکنی؟ جایت خوش نیست؟ جهود شرم زده شد و گفت ای شیخ، چون میدانستی که جهودم، این اعزاز و اکرام چرا میکردی؟ شیخ فرمود که هیچ سری نیست که به دو نان نارزد. او فکر میکرد که نمیدونه او یهودیه، در حالی که میدونست، و با اینکه میدونست از او پذیرایی میکرد. در حکایات نقل شده که حضرت ابراهیم، خب حضرت ابراهیم بسیار مهمان دوست بود و سعی میکرد غذا تنها نخوره، و 3 روز بود که منتظر مهمان بود، غذایی نخورده بود. گبری بر در سرای وی آمد. ابراهیم پرسید کیستی؟ گفت گبرم. گفت برو، تو شایسته مهمانی نیستی. من منتظر یه بنده مؤمن خدا هستم. از سوی حق تعالی عتاب آمد که ای ابراهیم، 70 سال او را نعمت دادم، نپرسیدم کیستی. توی نهار میخوای بدی، حالا از دین و ایمانش میپرسی. و این آموزه هاست که در حقیقت جایگاه انسان دوستی و خدمت به انسان ها و شفقت به انسان ها و غمخوار دیگران بودن رو به ما تعلیم میده. این خدمت هم از روی عشق، از روی محبت، خدمت بی‌منت. کسانی که از روی انجام وظیفه و محبت خدمت میکنند، منتظر پاداش نیستند، منتظر تقدیرنامه نیستند، منتظر ارتقاء نیستند. حتی براشون مهم نیست که دیگران بدانند و خبر داشته باشند از این خدمت اونها. هر جا محبت باشه اینطوریه، مثل محبت مادر. مادر محبت خودش رو به نمایش در نمیاره، به رخ نمیکشه، مزد نمیخواد، محبتش نامشروطه. یکی از برکات این محبت به خلق خدا و شاید مهمترین برکتش در واقع کمال خود انسانه، ریشه‌کن شدن عیوب و رذایل از وجود انسانه. این عشق مانند یک دوا، یه درمان، یه اکسیری است که رذایل رو از وجود انسان پاک میکنه. عمده گناهانی که انسان انجام میده در واقع اضرار به دیگرانه. اگر تبهکاری میکنه، اگر خیانت میکنه، اگر دزدی میکنه، اگر غیبت میکنه، اینا همه آزار به دیگران رساندنه. وقتی انسان به دیگران عشق ببرزه، نه به مال اونها خیانت میکنه، نه به آبروی اونها خیانت میکنه، نه به حریم اونها خیانت میکنه. بنابراین برای ریشه کن کردن رذایل بهترین راه این است که محبت به دیگران رو انسان در دل خودش ایجاد بکنه و تقویت بکنه. این محبت که بیاد، رذایل رخت بر می‌بندن. این دوای همه بیماری‌های روحی و روانی انسانه. کمان که مولوی آشکارا این رو میگه: شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علت‌های ما. علت یعنی مرض، بیماری. عشق دوای جمله مرض هاست. ای طبیب نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. و از اینجا نقش محبت به خلق در سلامت معنوی آشکار میشه. اگر محبت به خلق رواج پیدا بکنه، اگر انسان دوستی تقویت بشه، جامعه سالم میشه، سلامت جسمی و روحی و معنوی پیدا میشه، همه شاد میشن، همه دارای روحیه شاد و همراه با آرامش میشن. و عمده اضطراب ها، ناراحتی ها، بیماری ها، نگرانی ها، ناامیدی ها از جفایی است که انسان از خلق میبینه. بنابراین برای سلامت معنوی، سلامت معنوی خودمون و دیگران، باید بکوشیم عشق و محبت و انسان دوستی رو در جامعهمون ترویج بکنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.